رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 19 نوامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد.
سلام و صبح شما بخیر، هرمگل قادر هستم و در مجله بامدادی شما را از دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 6 صبح است و در ابتدای برنامه سرخط خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار تصویب فوری پیمان کاهش سلاح‌های اتمی با روسیه شد.
دولت تاجیکستان با کنفرانس بین‌المللی تقسیم ذخایر آبی آسیای مرکزی در تاشکند واکنش منفی نشان داد.
یک کمیته سازمان ملل با قبول قطعنامه نقض حقوق انسان در ایران را محکوم کرد.
شرکت RSC مسئول استفاده از نگهداری راه دوشنبه چناق دیگر بار شاهد تظاهرات شد.
تفصیلی خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت تصویب پیمان کاهش سلاح‌های اتمی با روسیه یک ضرورت امنیت ملی برای ایالات متحده است. او در این باره در حضور مشاورانش و مدلین آلبرایت، جیمز بیکر، هنری کیسینجر، وزیران سابق امور خارجه، ویلیام کوین و ویلیام پری، وزیران سابق دفاع آمریکا سخن گفت. او افزود: The key point here is this is not about politics. این یک مسئله امنیت ملی است و مسئله است که نمیتوان با تأخیر انداخت. بدون تصویب این پیمان، یعنی هر ماهی که میگذرد، ما نمیتوانیم تشخیص کنیم که در روسیه چی میگذرد، و اگر ما تا زمانی نمعین تأخیر کنیم، در آن صورت پیشوایی امریکا در امر منع گسترش سلاح‌های اتمی و امنیت ملی امریکا ضعیف خواهد شد. پیمانی موسوم به استارت که امریکا و روسیه امضا کردند، کاهش 30% بمب‌های اتمی و سلاح‌های استراتژی دو کشور را در نظر دارد. وکیلان حزب جمهوری‌خواه آمریکا خواسته بودند تا رأی‌گیری در سنا در مورد پیمان ماه ژانویه سال آینده برگزار شود، اما باراک اوباما می‌خواهد پیمانی مذکور را تا آخر همین سال تصویب کنند.
دولت تاجیکستان به حضور نمایندگان کشور برگزار شدن یک کنفرانس بین المللی در مورد استفاده از ذخیره های آبی در روسیه مرکزی در ازبکستان را هدفمندانه خواند. به همایش دو روزه در تاشکند که طرح نیروگاه برقی آبی راغون و کارخانه تلکای تاجیکستان قهرمانیان به اصطلاح بودند، تاجیکستان دعوت نشد. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره میگوید:
بله، و در
همایش مذکور که با مساعدت دولت ازبکستان برگزار شده است، وزیرانش از خشکیدن بحر ارال ابراز نگرانی کرده و خواستند تا کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از ساختن آبانبارهای بزرگ پرهیز کند. ازبکستان میگوید در صورت بنیاد نیروگاه راغون میلیون ها نفر در آن کشور آب کافی نخواهند داشت. تاجیکستان میگوید که این ادعا اساس ندارد.
و یک دادگاه شویتسیا حکمی بازداشت بنیانگذاری وبسایت ویکیلیکس را صادر کرد. دادگاه دلیل صدور حکم بازداشت را با بازپرسی جولیان اسانج در مورد اتهامات تجاوز، آزار جنسی و تهدید به دوزن هنگام اقامتش در شویتسیا ذکر کرده است. جولیان اسانج این اتهامات را رد میکند. حکم دادگاه شویتسیا میتواند زمینه برای حکم بین المللی بازداشت جولیان اسانج شود. بنیانگذاری ویکیلیکس 100,000 سندهای محرمانه آمریکا در مورد جنگ عراق و افغانستان را در وبسایت خود نشر کرد و هیاهوی زیادی را برانگیخت.
ساکنان یک روستای حاشیه دوشنبه با برگزاری گردی همایی دیگری خواستار برچیدن گذرگاه شدند که با گفته آنها زندگی را برای آنها سخت کرده است. گذرگاه مذکور متعلق به شرکت خارجی IRS در سرگاه شاهراه پولکی واقع است که شمال تاجیکستان را با مرکزی آن شهر دوشنبه می‌پیوندد. یکی از ساکنان روستا ضمن ملاقات با رهبران شرکت و مقامات رسمی چنین شکایت کرده است:
من میبینم پول تیمی و ایسی سیسم او پول تیسم شاید من از یاسم چیسم پول میگیرم من دک جوتیم در راتیم اشکوام خورم خویشم چکو کنم.
مقامات تاجیکستان استفاده راهی نوسازی شده دوشنبه چناق را چند ماه پیش پولکی کردند که این سبب اعتراض های پی در پی مردمی زیاده شد. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم.
یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ایران را برای نقض جدی حقوق انسان محکوم کرد. با طرفداری قطعنامه پیشنهادی آمریکا و اتحادیه اروپا و چند کشور غربی دیگر، 80 کشور رأی موافق، 44 کشور رأی مخالف و 57 کشور رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه از نقض مداوم حقوق انسان در ایران از جمله شکنجه، شلاق زنی، بریدن دست و پای و سنگسار ابراز نگرانی عمیق شده است. همچنین ایران را برای تحقیق نکردن موارد نقض حقوق بعد از انتخابات بحث برانگیزی ماه ایونی سال 2009 انتقاد کردند.
محاکمه دادگاه قربانبیگ باقیف رئیس جمهور پیشین قرغیزستان و یاران نزدیکان او را بعد دلایل امنیتی تا روز دوشنبه تاخیر انداختند. دادگاه 28 نفر را محاکمه میکند که به قتل تظاهرگران ضد حکومتی ماه اپریل متهم میشوند که این تظاهرات 90 کشته بر جای گذاشت. با گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، مرافعه روز چهارشنبه شروع شد و بعد آنکه خویشاوندان قربانیان به متهمان و وکیلانشان تهدید کردند، رئیس دادگاه محاکمه را به تاخیر انداخت. وکیلان دفاع گفتند تا زمانی که امنیت آنها تامین نشود به دادگاه حاضر نخواهند شد. قربانبیگ باقیف و برادری او جنیش که از قرغیزستان گریختند با چند نفر دیگر در غیبشان محاکمه میشوند.
شنونده عزیز و گرامی، جزئیات این اخبار و بعضی از خبرهای مهم دیگر را در ادامه برنامه با هم میشنویم، ولی اگر میلی دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر را دارید، پس همین حالا یا هر وقت دیگر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصت مجله بامدادی اجازه دهید ببینیم که امروز چگونه هوای ما و شما را در تاجیکستان انتظار است. بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، 20 نوامبر هوای آفتابی در نظر داشته شده است. حرارت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 10 درجه، ولایت ختلان 19 درجه می شود. حرارت در ولایت تیسوخ 16 درجه و در نواحی تابع جمهور، فیض آباد و وحدت و ایثار و شهر نو 19 درجه پیش بینی شده است. هوا در منطقه شرق تاجیکستان و رابادرش 18 درجه و در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه 16 درجه گرم خواهد شد.
خب، با وضعی هوا هم آشنا شدیم و حالا با سرخط چنده از گزارش های آشنا می شویم که تا کمتر از نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی با هم خواهیم شنید.
موج نوی اعتراض های ساکنان روستای هوشیاری علیه گذرگاه راه پولکی دوشنبه چناق.
بی ثباتی و نبود امنیت مانعه های اصلی در راه جلب سرمایه به تاجیکستان.
محبوس سیاسی و قربانی سیاست، عضو فعال حزب نهضت اسلامی محمد روزی برهانوف از زندان آزاد شد.
اوج گرفتن بحث‌ها در مورد اصلاحات در فرهنگستان علومی تاجیکستان.
مجله بامدادی را با گزارش از تاجیکستان شروع میکنیم. ساکنان دهه هوشیاری و اطرافیان دیروز در نزدیک گذرگاه راه پولکی دوشنبه خوجند چناق جمع آمده، دیگر بار خواستار امتیاز به ساکنان دهه های کنار این راه شدند. آنها میگویند که پرداخت هر روزه پول زندگی آنها را سنگین تر کرده است و هر نوبت مسئولان با آنها وعده حل این مسئله را میدهند، ولی اجرا نمیکنند.
بار چهارم و یا پنجم است که ساکنان این دهه و دو دهه اطرافیان در نزدیک گذرگاه دوم شرکت ایرس جمع میآیند. روز چهارشنبه ملاقات مردم با مسئولان هم حکومت ناحیه ورزاب و هم شرکت و هم نمایندگان وزارت های نقلیات و امور داخله در بین مکتب برگزار شد و طلب این ساکنان تنها یک چیز بود که به داد آنها برسند و یا گذرگاه را از داخل این روستا بردارند. با تفصیلات بیشتر برات یوسفی، خبرنگاری رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می دهد.
مردم دهه هوشیاری ناحیه ورزاب برای بار چهارم جمع آمده و در برابر اقدامات شرکت ایرس، یک شرکت نگهبان و ناظر راه دوشنبه چناق، اعتراض کردند. درخواست اخیر مردم هوشیاری برداشتن دیدبانگاه پولچینی و یا پلازه تولینگی از میانه این دهه که با گفته آن مردم هم آرامی دهه را خلل‌دار کرده و راهی آزادی روایی مردم به قسمت دیگری دهه را بند و به کیسه مردم این دهه خسارات بزرگ وارد کرده است.
من طلب دارم کمی ترازو را امید بردارم،
یعنی بین قشلاق
بردارم بالاتر برن که آخی مادر پیر دارم در قشلاق پایان هایی میبینه که ساعت میشه که مادرم کسر میشه، آخی من رفته نمیتونم. یک بار میگم همسایه را بیا بر، دو بار میگم میگو که پولش ترم، من پول ندارم آخی.
همین گون اگر درکش رو اگر شر را میگم برو بگرم احمد پشتار خونه میبرم.
از چارباغ تا همین دوشنبه ماشین پلی من دو سوم بود، سه سوم شد، چهار سوم شد، پنج سوم شد. دین من در یک ماشین شدم گفت خاله هفت سوم ته، برای چه هفت سوم ته؟ من در اون دروازه پول میتیم، در این دروازه پول میتیم، پلی کارتون نگیرم من کجا میتیم؟
مردم جمع‌آمده هوشیاری تقریبا 4 ساعت مسئولین مقامات حکومت ناحیه ورزوب و شرکت ایرس را در نزد دیدبانگاه پولچینی و یا پلازا تولینگی انتظار شدند. آنها می‌خواستند که محض در همین پلازا مقامات با آنها صحبت و به مشکل آنها رسیدگی کنند. نزدیک شام مسئولین به نزد مردم آمدند، اما مردم را دعوت کردند که با آنها نه در نزد دیدبانگاه بلکه در بینوی مکتب صحبت خواهند کرد. در این صحبت مقامات محلی و مسئولین وزارت‌های مسئول مردم هوشیاری را به تحمل دعوت کردند و 60% پایین بردن حق پرداخت راه برای ساکنان محلی و شرکت ایرس را رسیدگی به ناراضیگی آنها عنوان کردند. عبدالمجید شریف، سردار اداره خواجگی راه‌های اتومبیل‌گرد منطقه حصار در وزارت نقلیات تاجیکستان گفت:
راه به پول نمیشه، همه راه پول قضیه است. انا که همین روی که ما ساخته، منم این شرکت ساخته، اوای خیتویو ساخته، یعنی یک متر کوادراتیش 11 دلار غلطیدگی های حکومت جمهوری قوت همین رو را نگاه کردن نداره، مبلغ نیست. اگر همین مبلغ را صرف کنیم برای نگاه بیمی همین را، مردم پنسه نمیگیره، دکتر پول نمیگیره، معلم آیلک نمیگیره.
همین ما میخوایش من نمیگم این ترازو اینجا بردارم یک کلومتر بالا کنم این خلقیمونه از اونت یا من دخترچا میخونم
فاروق کریموف رئیس شرکت ایرس در پاسخ به ادعای آن ساکن هوشیاری گفت:
پلازا تولینگی یگون انشاءات خردکگ نیست که حاضر اینجا گذاری گرفته پگوای مبلغی از 3 میلیون دلار برای ساختمان هفت پلازا خرج میشود.
من میبینم پول تیمی و ایسی سیسم آل پول سیسم شاده ایمان هاش بیاسی تو چیسم پول میگیرم من در جوتیم در راتیم اشکالم خورم پویشم چکا کنم.
اما پاسخی ستاره شیرو رئیس ناحیه ورزوب به سوال آن ساکنین دهه هوشیاری چنین بود:
اگر به شرطی که شرایط نداشته باشیم اون نقلیات قطعی نیو پیاده میگذاریم اون دهه تو اون دهه قدری نیست.
مدل من در بالیسا بود 3 ماه مدل من جواب دادن، من اومدم نموندم، من مادرم رو گذرونم هم بیرارم، من پشتاره کردم با ماشین زکست کردم.
مذاکرات ساکنان دهه هوشیاری با مسئولین تا دیر شب ادامه داشت، اما به نتیجه برای مردم مقبول انجام شد. مسئولین این بار هم وعده دادند که عرض مردم را با بررسی خواهند گرفت، وعده که برای باری چهارم می گرفتند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض ساکنان دهه هوشیاری از گذرگاه پولچینی شرکت نوایتی رود سال نشنیست و حال یک آگاهی مهم در باره امواج نوی رادیوی آزادی.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
یک مقام بلندپایه بانک جهانی به ثباتی و نبود امنیت در تاجیکستان را سبب‌های اصلی ترسی سرمایه‌گذاران از تاجیکستان خواند. اگرچه اخیراً بانک جهانی گفت که وضع تجارت در تاجیکستان نظر به سال گذشته بهتر شده است. بنا به گزارش این بانک، موقع تاجیکستان در این مورد از میان 183 کشور جهان 13 زینه بالا رفته است و تاجیکستان در این سال به موقع 139 برآمده است.
یعنی شروع تجارت، حمایت سرمایه گذاران و پرداخت مالیات نظر به گذشته در تاجیکستان آسان تر شده است. هرچند این موقع از میانه پستر است، ولی به گفته بانک جهانی پیشرفت های تاجیکستان در این زمینه امیدوار کننده می باشد. در باره فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان و راه های بهبودی اون، همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با اندرال دادلیانی مشاور ارشد بانک جهانی صحبت اختصاصی انجام داده است که حالا همراه می شنویم.
Where you sit in position. The reduction of the corporate income tax is a...
اولاً این ریتینگ تاجیکستان نسبی است و تنها از حسابی از 25% تا 15% پایین آوردن انداز کارپراتیوی یا اداری و راه اندازی پنجره واحد در نامنویس کردن تجارت و صاحبکاری این 10 زینه را عبور کرده است. طبیعی است که 10 زینه بالا رفتن از موقع 149 تا 139 آسان‌تر از آن است که از موقع 50 به 40 برسی. به این دلیل ما میگویم که این پیشرفت در جمع مشکلات موجوده در تجارت نسبی است.
Something that you can measure, that you can,
جناب دال اولیو، اخیراً کارشناسانی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از فضای نامساعد تجارت در تاجیکستان انتقاد کرده، گفته بودند که حدود 90% بخش خصوصی با بانک ها رابطه ندارند، در حالی که بخش خصوصی بیش از 48% حجم اقتصاد تاجیکستان را تشکیل می دهد. و در کشوری که بخش اساسی درآمد به بودجه دولت از حساب ستانیدن اندازها است، آیا امکان دارد که 90% بخش خصوصی بدون رابطه با بانک ها فعالیت کند؟
ما خوب می دانیم که در این جمهوری در دستیابی بخش خصوصی به بانک ها و دریافت سرمایه مشکلات زیاد وجود دارد. مشکل اول بستگی دارد به حجم قرضه یا پرسنت قرضدهی که در تاجیکستان فوق العاده بلند است و تاجر توانی با این فایض بالا گرفتن قرض و برگرداندن آن را ندارد. این مشکل اصلی تجارت و مانعیت در رشد بخش خصوصی است. ولی از سوی دیگر به تاجیکستان ارز زیاد خارجی توسط مهاجران کاری وارد می شود که یک بخش آن را می توان در بخش خصوصی سرمایه گذاری کرد و از آن عایدات زیاد به دست آورد. عادتا این پول ها در تاجیکستان برای کارهای کم ارزش استفاده می شود. برای استفاده با ثمر این پول ها دولت باید که برای مردم و تجارت آنها فضای مساعد ایجاد کند تا مردم به مصرف با ثمر این پول ها اعتماد پیدا کنند. در صورت غیر مردم این پول ها را برای روزگار مصرف کرده سرمایه گذاری نمی کنند.
جناب دال اولیو، به نظر بانک جهانی سیستم انداز ستانی و سیاست اندازبندی دولت تاجیکستان برای ایجاد فضای مساعد تجارت و رشد بخش خصوصی و یا دولتی مساعدت می کند، در حالی که قرض کارخانه های کلان دولتی و خصوصی از انداز سال با سال زم شده حالا حدود 1 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد و به دلیل سنگینی پرداخت آنها ده ها شرکت دولتی و خصوصی در حال حاضر رو به مفلس شوی نهاده است.
در مورد اندازها به نظر شما موافقم. در این بخش مشکلی های زیاد وجود دارد و در این جاده دولت را ضرور است که کارهای زیادی را هم انجام دهد. نوهای اندازبندی واقعا در تاجیکستان زیاد است، اگرچه ارزش آنها ناچیز باشد نیز سرمایه گذار را می ترسد. در دیگر کشورها تعداد اندازبندی کم است و کاغذبازی و دوادوی و تشویش نیز کمتر است. به این دلیل بانک جهانی و دیگر کشورهای کمک رسانی تاجیکستان در این باره تلاش دارند تا این اندازبندی ها به مردم عادی دسترس باشد. مشکل دیگر این است که مکانیزم پرداخت اندازها در کدکس درج نشده است و به سر و سامانی و مشکل از همین جاست. با وجود این، به نظر من اندازها زیاد باشند نیز در مقایسه با دیگر کشورها پول پرداخت آنها کمتر است.
اولیو، مادام که پرداخت انداز در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها سنگین نیست، پس چرا بخش خصوصی خارجی با سرمایه خود وارد تاجیکستان نمی شود؟
We don't have to forget that, you know, the civil war and the first 10 years of the
نباید سالهای جنگ شهروندی در جمهوری پس از فروپاشی اتحاد شوروی را فراموش کرد. وقتی که تاجر و یا سرمایه‌دار می‌خواهد که وارد تاجیکستان شود، وی اول به وضع امنیتی و ثبات می‌نگرد، از جمله ثبات و حفظ سرمایه‌اش در این جمهوری که به قبل سازمان‌های بین‌المللی فساد زده است. وقتی که درباره سرمایه‌گذاری کلان می‌اندیشد، بدون ثبات و امنیت این کار اجرا نشدنی است و به این دلیل سرمایه‌گذار از وارد شدن به تاجیکستان حذر می‌کند. از سوی دیگر تاجیکستان بازار خرد است، نه مثل قزاقستان که ذخیره‌های فراوانی نفت و گاز دارد و سرمایه را جلب می‌کند.
جناب دال اولیو، بانک جهانی از این به بعد چه کارهایی را در راه ساده ساختن فضای تجارت و بازرگانی در تاجیکستان انجام دادن است؟
کارهای زیاده در پیش است. از جمله من امروز به بررسی مسئله دادن مجوز یا لیسانس برای ساختمان مشغول خواهم شد، زیرا ساختمان یک بخش مهم اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان است و از این به بعد نیز برنامه‌های را در راه ایجاد فضای مساعد تجارت و بازرگانی ادامه می‌دهیم.
صحبت بود در باره فضای سرمایه گذاری و هم تجارت در تاجیکستان با اندرداد لیانی، نماینده بانک جهانی. صحبت را همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان انجام داد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه به نزدی همکارم حرمگل قادر و برنامه را از آنجا با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید یک عضو فعال حزب محمد روزی برهانوف را بنابر بیمار بودنش از زندان رها کردند. محمد روزی برهانوف را در بهار سال روان دادگاه ناحیه وخش ولایت ختلان با اتهام نقض قانونی انتخابات در انتخابات پارلمانی ماه فوریه گناهکار دانست و به مدت یک سال زندان کرد. اما حزب نهضت حکم دادگاه را سیاسی و فرمایشی خوانده و هنوز هم میگوید او را تنها به خاطر فعالیت‌هایش در زمان انتخابات زندانی کردند. جزئیات قضیه رو از ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در ختلان میشنویم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عضو محبوس خود محمد روزی برهانوف را که بعد از 7.5 ماه زندان شرطاً قبل از ادای مهلت جزا به آزادی برآمده است، محبوس سیاسی می‌نامد. ماه ایون سال روان دادگاه ناحیه وخش ولایت ختلان محمد روزی برهانوف را برای رأی دادن از نام اعضای خانواده‌اش و نقض قانون انتخابات در انتخابات پارلمانی ماه فوریه گناهکار دانسته او را برای یک سال روانه زندان کرده بود. محمد روزی برهانوی 48 ساله تا این زمان در زندان ناحیه یاوان نگهداری می شد و بر اثر استفاده بیش از معیار دارواری نیروی شنوایی خود را گم کرده است. اما فعلا وضعیت برهانوف که مبتلا به بیماری سل می باشد معتدل ارزیابی شده، حالا وی در منزل زیستش زیر مراقبت پزشکان قرار دارد. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده محمد روزی برهانوف انگیزه سیاسی داشته، این قضیه از قبل فرمایشی بوده است.
این پرونده سیاسی بود و ما یقین داشتیم و یقین هم داریم که این برادر صرف به خاطر انتخابات آزاد و شفاف گذاشتن و محبس کشیده شد.
و اما خودی محمد روزی برهانوف عضو فعال حزب نهضت اسلامی که تازه به رهایی از زندان رسیده است میگوید دادستانی تنها پس از یک ماه برگزاری انتخابات پارلمانی علیه او با اتهامات بافته پرونده جنایی باز کرده که خلاف قانون انتخابات بود است. و افزود اگر هم به جای پیوندانش برگه های رای را وارد صندوق کرده است، این عمل با خواهش رئیس قطعه رای دهی صورت گرفته است.
خوب واضح شهروند بود همپیری مدرم همسر و پای مول کردن برو همین تو بروسی برو یک سو بروسی شد او وضو دادیم من برون او خطیر آدم که خیلی هم رئیس او شهست که این که خوبوتی مورا بسی برچه خواهی از روزی بارونی های مردم ناو بدای شدن های مالی اوشتی سکاب در سویت هم ایتی رو شده بود.
این همه در حال است که انور قربانوف دادرسی مرافعه دادگاهی برهانوف در مصاحبه با رادیوی آزادی گفته بود که محمد روزی برهانوف بر اساس دو بندی کدکس جنایتی، یعنی مانع شدن به تطبیق حقوق رای دهی و فعال فعالیت کمیسیه انتخاباتی و ساختکاری حجت‌های انتخاباتی یا حساب نادرستی آواز متهم دانسته شده است.
برهانوف آیتنی اویلاش اعضای اویلاش امضا کرده آواز داده همچون اعضای کمیسیه شخصی منصب دار به حساب میرم دیم برهانوف بلیتین های پیش از دادن به شخصانی انتخاب کنندگان ما خط زده پیشکی و هم ادامو میدوده هم خیلی شش بلیتین خوشکوشی اسپنش برانده جنیتی رو بسید بوزی پینهانی را ویران کرده
با این همه مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند سبب اصلی افتتاح پرونده علیه عضو فعال این حزب نه آن بوده که وی به جای مادر و همسرش آواز داده است بلکه محمد روزی برهانوف به حیث عضو کمیسیون انتخاباتی مانع تقلب در شمارش آرا و نتیجه گیری از انتخابات شده است
من دیده و دومیسه و بانگ رفتیم من اقوال دیدم فیر میکنم من اقوال دیدم احساس میکردم یکی دیگر ایلوگ نباروی رسوله به حزبی را بجا وارم من ای کاری کرده این بشای مونیس
در همین حال این محمد تاوروف نماینده حزب نهضت اسلامی در مجلس محلی وکیلان مردمی نوحیه وخش میگوید محض با مداخله و استادگری محمد روزی برهانوف وی توانسته است که در مقابل نامزد دیگر معاون رئیس نوحیه پیروزی و کرسی وکیلی را به دست دارد.
کاری خدای ما بخدا یکم تکم میکردیم.
محمد روزی برهانوف 28 فوریه در روز انتخابات وکیلان پارلمانی تاجیکستان و مجلس های محلی وکیلان مردمی عضو قطعه رایدهی رقم 22 جماعت آقگزه نوحیه وخش بوده است. همان قطعه که در آن نامزد حزب نهضت اسلامی بر رقیب خود از حزب حاکم خلقی دموکراتی دست بالا و وکیل مجلس نوحیوی انتخاب شده است. اما 27 مارس سال جاری دادستان نوحیه وخش علیه محمد روزی برهانوف پرونده جنایی کشوده او را به حبس گرفت. بعد از 7.5 ماه زندان برهانوف شرطاً به آزادی رسید. گفته می شود مقامات با نظرداشت گرفتاری محمد روزی برهانوف به بیماری سیل او را در پیشروی فصل سرما شرطاً از زندان رها کرده اند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه وخش ولایت ختلان.
رهایی محمد روزی برهانوف عضو حزب نهضت اسلامی از زندان که محبوس سیاسی خوانده می شود. مجله بامدادی رادیو آزادی رو می شنوید و بعد یک آگاهی گزارش داریم از آذربایجان و دایر به رهایی یک بلاگ نویس که حکومت این کشور را زیاد تنقید می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی
روز پنج شنبه به حکم دادگاه آذربایجان یکی از دو بلاگ نویس محبوس آذری را آزاد کردند. عدنان حاجی‌زاده بعد یک سال زندان یعنی پس از ادای نصف مهلت مجازات رها شد. هواداران حاجی‌زاده میگویند او را به خاطر تهیه ویدیو گزارش های مسخره‌آمیزش جزا دادند که در آن این بلاگ نویس نقاب خر را بر رویش کرده و به حیث منصبداری دولتی نشست های مطبوعاتی تشکیل میکرد. اسکندر خواجه میرزاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
یکی از دو بلاگ نویسی آذربایجانی محبوس بعدی سپری شدن نصف مجازات یعنی پس از یک سال زندان به آزادی برآمد. روز پنجشنبه با حکم دادگاه شهر باکو عدنان حاجی‌زاده از زندان رها شد. حبس بلاگ نویسان آذربایجانی باعث اعتراض های بین المللی گردیده بود. حاجی‌زاده از تالار دادگاه بیرون شده راست به آغوش یارو نزدیکانش افتید. تابستان سال گذشته بعدی کشمکش در یکی از طربخانه های باکو حاجی‌زاده و همکارش امین ملی با جرم اوباشی یکی به مدت 2 سال و دیگری به مدت 2.5 سال از آزادی محروم شدند. این بلاگ نویسان محبوس دائما ادعا داشتند که آنها قربانی حمله بوده حبس آنها در عمل هشدار است به فعالان مخالفین حکومت این کشور. وقتی ماه نوامبر گذشته دادگاه باکو حکم حاجی‌زاده و ملی را اعلان کرد تنقید زیاد چی در داخل و چی در خارج آذربایجان صدا داد. و اما روز پنجشنبه بعد رهایی از زندان حاجی‌زاده بر رادیوی آزادی گفت من جنایتکار نیستم در زندان هم رفتارم خوب بود از این رو رهاییم نیز عادلانه است ولی من میخواهم خود رو کاملا سفید کنم زیرا اوباش نیستم حاجی‌زاده انتظار دارد که ملی نیز به همین زودی ها از زندان رها میشود او افزود که روز جمعه دادگاه بازنگری قضیه ملی را مد نظر گرفته است. امین ملی انسان خوب است. او هم اوباش نیست و امیدوارم مشکلش حل می شود و او نیز به آزادی می براید.
He should be liberated actually. Yes, that's what I think. کارشناسان بر این نظرند که سبب اصلی حبس دو بلاگ نویس گزارش های ویدیویی آنها می باشد که در اینترنت جای داده شدند. در این نوارها حاجی زاده نقاب خر بر روی کشیده مضحکه کنفرانس های حکومتی را برپا می نمود. از اینجاست که حاجی زاده و ملی با لقب خرهای بلاگ نویس مشهور شدند و به گفتی حالدان ها این نوارهای خنده آور باعث غضب پرزیدنت و منصبداران والامقام این کشور گردیده بودند. بعدی حبس و مجازات خرهای بلاگ نویس، سازمان های حامی آزادی بیان به دفاع از این محبوسان قیام نمودند. ماه سپتامبر هنگام ملاقات روبرو، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از پرزیدنت آذربایجان الهام علیف رهایی بلاگ نویسان محبوس را درخواست نمود. حاجی زاده میگوید تهیه و پخش ویدیو بلاگ های تنقیدی و عضویت در حرکت جوانان آذربایجان را ادامه می دهد. دو هفته پیش در آذربایجان انتخابات پارلمانی برگزار گشت که با پیروزی حزب حاکم این کشور و متفقانش به انجام رسیده است. سازمان محلی دیدبان حقوق بشر با نام خانه حقوق بشر ابراز داشته است حکومت می‌خواهد به واسطه رهایی حاجی زاده تنقید بین المللی از انتخابات ناعادلانه 7 نوامبر را خاموش نماید. ضمناً ناظران این انتخابات هم آن را سرشار از تقلب وصف کردند.
رهایی یک بلاگنویسی آذری از زندان. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم. حالا یک توقف کوتاه میکنیم، ترانه خوبی رو با هم میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
چشمانم نزد خواهیم بیدانیم
مجله بومدادی رادیو آزادی در روز جمعه 18 نوامبر ادامه دارد و در این برنامه من حرمگلی قادر با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه این گزارش ها را همراه خواهیم شنید.
اوج گرفتن بحث ها در مورد اصلاحات در فرهنگستان علوم تاجیکستان.
آیا قتل مهاجران تاجیک در روسیه به دست گروه های بیگانه ستیز یا سکین خید ها کم شده است؟
و متوقف شدن فعالیت ده ها مسجد در ولایت بدخشان تاجیکستان.
شنونده عزیز و ارجمندی مجله بامدادی، پیش از شنیدن گزارش های مذکور اگر زیر نباشد با هم به منبر خوانندگان رادیو آزادی یعنی اخترش به تورنمای رادیو آزادی می رویم و همراه سری می زنیم با تورنما و یا وبسایت رادیو آزادی که در آن بحث و گفتگوهای جالب دایر به تحولات مهم روز و مشکلات موجود در تاجیکستان ادامه دارد. میرسید سلطان مسئول تورنمای رادیو آزادی را با هم می شنویم.
مطالب صفحه اینترنتی امروز همچون روزهای قبل پرخواننده و سربحث بودند و از همه بیشتر امروز موضوعهای اعتراض ساکنان دهه هوشیاری ورزاب از راه پولکی، واکنش تاجیکستان با کنفرانس اکولوژی ازبکستان و پیشنهاد قانون اکسیز تلفن ها به پارلمان مورد بحث و بررسی خوانندگان قرار گرفته است. در بحثگاه موضوع اول اکثریت شرکت کنندگان بدون بردن نامشان بحث کرده اند. یک نفر از اعتراضگران هوشیاری جانبداری کرده است و گفته است مردم ورزاب حتما باید در استفاده از شاهراه دوشنبه خوجند امتیاز داشته باشند، زیرا آنها دیگر راه ندارند. اکرام ستانیدن راهگیرا از مردم کمبیزاوت در کنار این شاهراه پولکی را ظلم به این مردم نامیده است. ولی یک خواننده از شرکت پولچین در شاهراه دوشنبه خوجند پشتیبانی میکند و میگوید مردم کنار این راه در ورزاب از امتیاز برخوردارند و هدف اعتراضگران در هوشیاری دیگر است و آنها میخواهند که گذرگاه پولچینی از داخل این دهه به بیرون انتقال داده شود. نفر دیگری پیشنهاد کرده است که باید یک گذرگاه در درآمدگاه ناحیه ورزاب و دیگری در برآمدگاه آن ساخته شود تا حرکت مردم در داخل ناحیه راحت تر باشد. خواننده دیگری نوشته است که عاقبت مردم ورزاب را مجبور خواهند کرد که به دیگر مناطق کشور کوچ بندند تا در زمینهای آزاد شده عملداران دچه بسازند. بحث در موضوع دوم را که به کنفرانس اکولوژی در تاشکند ربط دارد، یک خواننده ما با نام تاشپولاد از شهر سمرقند آغاز کرده است. او از حکومت ازبکستان و شرکت کنندگان این کنفرانس انتقاد کرده گفته است چگونه آنها به شرکت هیئت تاجیکستان مسائل آب منطقه را بررسی میکنند. سالی میگوید ازبکستان به مشورت همسایه کشورها در قلمرو خود دهها آبانبار ساخته است، ولی حق تاجیکستان برای ساختمان آبانبارها را قبول ندارد. از راغون یک نفر نامه فرستاده گفته است تاجیکستان نوابسته از مخالفت سرسخت تاشکند باید در مورد ساختمان نیروگاه راغون استادگری کند. در بحثگاه انداز اکسیز برای تلفن ها یک خواننده این انداز را نیستند در جهان نامیده گفته است باید این انداز را به کتاب رکورد گینس پیشنهاد کرد. او میافزاید به همین اکسیز هم در تاجیکستان 21 نمودی انداز ستانیده میشد که صد راه پیشروی هاست. عبدالله بر این نظر است که این گونه انداز باید برای شرکت های خارجی جاری شود، نه برای شرکت های وطنی. نفری دیگری میگوید دیگر کشورها سیاست هوسمند کردن سرمایه داران را پیش گرفته شمار اندازها را کاهش میدهند، ولی تاجیکستان کاری برعکس را میکند. این یک چند نمونه جالب از بحث های امروز خوانندگان در سامانه آزادی بود و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر اندیشه دارید میتوانید در بحث های سامانه ما با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
بله، شما هم اگر حرفی گفتنی دارید پس منتظر نباشید و بعد دیگران نیز بگویید که از نظر شما چی درست هست و یا چی درست نیست. azadi.org و یا azadi.tj. و اکنون شنوند ارجمند گزارش داریم، صحبت داریم انقدرش دایر به قتل مهاجران تاجیک در روسیه به دست گروه های بیگانه ستیز.
بله، دفتر حقوق بشر در شهر مسکو در گزارش اخیر خود از کم شدن حادثه های کشتار شهروندان خارجی با دست گروه های نجات پرست یا سکین هید ها خبر داده است. مسئولین این سازمان محافظ حقوق انسان اخیرا در یک نشست خبری گفتند که از حمله سکین هید ها عمدتا شهروندان کشورهای آسیایی و قفقازی رنج میبرند. با گفته این منبع بر اثر حمله گروه های نجات پرست در سال جاری 4 ساکن داغستان کشته، ولی طبق این گزارش در جای دوم تاجیکان قرار گرفتند.
کویشی مواردی کشته شدن شهروندان تاجیکستان در روسیه از سوی اسکنخدها را مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز به خبرگزاری ها تایید کردند، ولی این خبرهای امیدوار کننده در حالی نشر شد که از روسیه خبری غم انگیز هم رسید. در شهری یکاترینبورگ صبح روز 17 نوامبر یک صاحبکاری تاجیک شهرت همراقلوف را در نزد خونش و در پیش چشم فرزندش کشتند.
زمینان توهیر نظری سازمان های حامی حقوق انسان تاجیکستان با گزارش دفتر حقوق بشری مسکو دیگرگونه است و آنها شبهه دارند که در روسیه جنایت های سکینهد ها علیه مهاجران کاری کم نشده است یا کم شده است میبخشید. در این باره همکارمون در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد صحبت داشت با آینی حال بابو نظر و رئیس یک سازمان مدافع حقوق انسان که طول چند سال اخیر مسئله و مشکلات مهاجران کاری تاجیک را پیگیری و پژوهش میکند.
من فکر میکنم که اون رقم های اون تابوتایی که از روسیه مهاجران میگرنتی را به تاجیکستان میارند کم نشده است. من نمیدونم از کجا این رقم ها پیدا شده است، گویا که کم شده باشد. برعکس اگر با سال 2009 ما مقایسه کنیم زیادتر از سال 2010. این یک. دویوم گرد در سری آن است وقتهای آخر که یک گروهی سکینهدها را به محبس کشیدند و چند نفری آنها را حبس کردند و آنها سالهای زیادی هم گرفتند. این بسیار خوب است البته، چون که سالهای پیشین چیز این ما نمی دیدیم. وقتی که سکینهدها نفری را می کشتند می گفتند که این هم یک اوباشی است. اکنون سودهای روسیه خیریت که می گوید که از نظری بدبینی انسان این جنایت ها صادر شده است. حکومت تاجیکستان هم خیریت سال گذشته یک یا دو نوت های فرستادگی بود در مسئله کشتارها، اما وقتی که مردم مثلا بعضی تشکیلات های غیر دولتی ژورنالیستان مثلا وقتی که تخ برداشتن این هم شد. این خوب است، یعنی که خیلی خوب است که در روسیه تا یک درجه به این مسئله اهمیت داده ایستادند. عموما خود مردمی روس مردمی عادی دید نیستند. وقتی که من به نایهای دوردست روسیه میروم اونجا مردم هم در مسئله تاجیکا میگوید که ما خیلی خوش هستیم که اونها در اینجا هستند. این یک سیاست است که از طرف بعضی سیاستمدارا این چیز برداشته میشود، بدبینی نسبت به مهاجرت.
تا جای آگاه هستیم شما و سازمان شما با موضوع مهاجرت بسیار سر و کار داشتید، پرابلم های آنها را در این یا آن نشست ها همیشه مطرح میکردید. فکر میکنید به هر صورت چی عامل ها باعث شده باشد که شمار کشته شده ها کم شده است؟
به یک چیز میخوام برگردم که در تلویزیون مسکو در تلویزیون NTV همیشه یک گفتگو بود. اونجا مثلا میترفانف یک خادمی جمعیتی از یک حزبی که خیلی اونها موقع دارن و گفت که اگر همیشه تاجیکا بسیار آمدن گیرن ما میبینیم که همه این کوارتیرهایی که در روسیه هست تاجیکا بگیرن، میبینیم که میری مسکو تاجیک میشود. و با اون نفر گربر میگویند یک شخصیت خیلی مشهور است و گفت که اگر وای تاجیک بیارزد من خیلی خوش میشوم که وای تاجیک میری مسکو میشود. یعنی که ما اینجا یک سیاست رو میبینیم که وای از طرف بعضی سیاستمداران بدبینی نسبت مهاجرت است. من با کارکنانی فیسمه میگویند اما مهاجرت مهنتی با خورده بودم. مثلا در سوچ هم سمی سال و خوبه مهم های آید مهاجر های مهنتی. وقتی که به مسکو میره ما اوجا میزای مدوره هم کردیم آید مهاجر های مهنتی. با دپتات های هم صحبت داشتیم، با تشکلات های غیر دولتی و در یک جایگی اگر ما تشکلات های غیر دولتی تاجیکستان با تشکلات های حقوق انسان مسکو کار بکنیم و در این کار دولت هم خیلی کوشش کند، من فکر میکنم که این مسئله ممکن تا یک درجه حل شود. اما حالا من باز میگم که کم نشده است و اکنون ممکن در آینده کم شود.
چنان خود شما هم ذکر کردید هنوز مشکلات تا به آخر حل نشده است. برای آنکه این مشکلات حل شود و مهاجران کاری تاجیک در روسیه از شرط و شرایط خوبتری برخوردار باشند، مثلا چی کار باید کرد به فکر شما؟
اساسا حل این مسئله ها تابش سیاسی دارد و این مسئله را به کلی حل کرده میتواند دو رهبریت، رهبریت روسیه و رهبریت تاجیکستان. و ما تشکیلات های غیر دولتی تیار هستیم که در این کار کمک بکنیم. یعنی که پیش از همه این مسئله بین دولتی است، یعنی که اون سازشنامه هایی که بسته شدن اونها باید اجرا شوند و هر دولت هم باید محافظت مهاجران مهنتی رو یک چیز پریوریتی، یک چیز مهم حساب کند. یعنی که اینجا این مسئله، یعنی که تشکیلات های غیر دولتی و ژورنالیستان میتوان خیلی تاثیر بکنند، اما مسئله سیاسی است.
صحبتی بود با خانم آینه‌حال بابا نظر و دانشمندی ساحه حقوق و یکی از محافظان حقوق بشر در تاجیکستان و صحبت هم دایر به وضع حقوقی مهاجران کاری تاجیک در روسیه بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
مجله بومدادی را با گزارش از بدخشان ادامه می دهیم. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان دهم مسجد این محل را بستند. سبب های بستن این مسجد و نظرهای مقامات و ساکنان را خبرنگاری رادیو آزادی در این منطقه میرزا جلال شاه جمال گزارش کرده است.
در نوی درواز 28 مساجد بسته شدند. سر متخصص شعبه به کار دین مقامات ولایت بدخشان سردار بیک زوربیکو زور داشت که فعالیت مساجد به دلیل از نفس ثبت نام نشدنشون در کمیته دین موقتا بازداشته شده است.
فعالیت غیر قانونی همین که اون رو با قانون از قید گذارند، لیکن دیگر عملهای نامطلوب از قبیل اکستریمیسم و تروریسم این چیز تعلیمات ها در اونجا برده نمیشد یا یکان اون سرای منفی دیگر برده میشد. این نه، فقط اونا قید ندارند، باید از قید گذارند نظیم در آوردن و به قانون مطابق کردن فعالیت همه تشکیلات های دینی و عموماً وضعی دینی به قانون مطابق کردن.
تصمیم بسته‌شوی موقتی مساجد به دنبال سفر گروه کاری ویژه مقامات به نوایی گرفته شده است. به گفته سر متخصص مقامات ولایتی، تنها در نوای درواز فعالیت زیاد از 40 مساجد مورد سنجش قرار گرفتند. اما ساکنان نوای درواز میگوید که بسته‌شوی موقتی مساجدی که بیشترشان در دیوت دوردست جای گرفتند، شرکت نمازگزاران را در نماز جمعه مشکل ساخته است. به گفته ساکن دهی کیورون نوعیه سید احمد علم شویف، قبلا ساکنان دو دهی در مسجدشان حدود 70-80 نفر ادای نماز جمعه میکردند، اما اکنون باید آنها نماز جمعه را در مسجد مرکز نوعیه که از دیوتشان در مسافه خیلی دور جایگیر است برگزار کنند.
برای گذراندن نمازهای عید از دو قشلاق جمع شدند در مسجد ما نماز میگذراندند، اما با سبب به نظام در آوردن رسم آینهای نو با قرار همه حکومت محلی نماز عید امساله عید قربان در مرکز جماعت گذرانده شد. تا مرکز قریب 24-25 کیلومتر است و همه این نمازگزاران امکانیت ندارند. ما در اول گفتیم که امکانیت اقتصادی ندارند که در مرکز جماعت نماز گزارند. بعضی هاشون در خانه هاشون گذراندن و کمی از اینها 10-20% هاشون به مرکز جماعت برای گذراندن نماز عید قربان رفتن و خلاص.
نمایندگان گروه کوری مقامات میگویند که به مسئولین مساجد برای از نبقیگیری مساجد تا 20 نوامبر مهلت داده شده است. اما به گفته ساکنان درواز بنابر دوری را اتو مرکز و مشکلات مالی و دریافت سرتیفیکات زمین آنها نتوانستند سر وقت برای از نبقیگیری مراجعه کنند. ولی متخصص کمیته به کار دین نزد حکومت جمهوری نظیر عدود خدوی ویزور داشت که برای از سر گرفتن فعالیت قانونی مساجد در نوع درواز یکم مانع وجود ندارد و گفت با اطلاعی سر متخصیص مقامات ولایتی همچنین فعالیت 16 مساجد در نوع ونج و 11 مساجد در نوع مرغوب سنجیده شدند. اما با گفته منبع و گرچنی در نوع ونج و مرغوب هم مساجد ثبت نام نشده هستند و قبل مقامات از موجودیت گروه های موسوم به مولوی و تبلیغ و دعوت در این نوعی اظهار نگرانی کرد، اما فعالیت مساجد در نوعی درواز بیشتر از همه مایه نگرانی مقامات شده است. اما کارشناسان مورد توجه بیشتر قرار گرفتن مساجد در نوعی درواز را به تاثیر حوادث رشت مربوط می دانند. قبلا مقامات قدرتی تشنج افزا در مناطق طویلدره و درواز به او رو تابستان سال گذشته رو به فعالشوی گروه های اکستریمیستی و غیرقانونی دینی مربوط دانستند و یکی از اشتراکداران فعال و کشته شده در این درگیری او عزیز سعدالایف با عضویت در این گروه او متهم گردید. اما با فکر یک ساکن درواز که نخواست نامش ذکر شود، مقامات با عروس از استفاده بردن مساجد دیوت دوردست از جانب افراد علایده به مقصدهای تبلیغاتی خیش با بهانه تنظیم فعالیت مساجد میخواد که شماره چنین مساجد هرچی کمتر باشد. گروه کوری به دنبال انجام سنجش به مساجد همچنین زیاد از 400 نوار ویدئویی فیلمی مسیر گمراهان را که شبکه تلویزیونی جمهوری نمایش داده شده، اوید تقدیر برخی از جوانانی که برای تحصیل علوم دینی به خارج کشور می روند اما فریفته شدن و به دام گروه افرادگرای اسلامی افتادنشان نقل می کند تقدیم کرده است. میرزا جلال شاجمول، رادیوی آزادی، خورو.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
و اکنون یک گزارشی فرهنگی. با قراری حکومت تاجیکستان تاوری میدونه در ساختاری فرهنگستانی علوم تاجیکستان تغییرات ساختاری صورت می‌گیرد. بر اساس این اصلاحات بعضی از پژوهشگاه‌های علمی که دایره تحقیق و تدقیقات آنها به هم نزدیک است متحد کرده می‌شوند و بعضی دیگر جدا، از جمله اینستیتوت زبان و ادبیاتی به نام استاد رودکی را با پژوهشگاه شرق شناسی و میراث خطی متحد می‌کنند. اما نه همه دانشمندان تاجیک از چنین اصلاحات و مخصوصاً پیامدهای آن خوشبینند. در این باره گزارش داریم از همکار ما در دوشنبه، میرزا نبی خالق زاد.
به نشر رسیدن نامه سرکشاده عضو وابسته فرهنگستان علوم تاجیکستان جورابیگ نظریف با عنوان نخست وزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف در صحیفه های مطبوعات تاجیکستان، باز یک بحث تازه را در مورد متحد شدن پژوهشگاه های علمی تاجیکستان از جمله انستیتوت خاورشناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات در جامعه کشور به وجود آورده است. این بحثا در صفحه های مطبوعات محلی به طور روشن انعکاس می شود. جورابیگ نظریف، سابق رئیس انستیتوت میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان، در نامه خود تاکید کرده است که اگر انستیتوت خاورشناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک یک کرده شود، تاجیکستان از یک پایگاه مهم تحقیقاتی محروم شده و در ترکیب انستیتوت زبان و ادبیات رنگ خود را خواهد باخت. جورابیگ نظریف از جمله می گوید
یک کمیسیا با رهبری جناب عاقل عاقلوف من پیشنهاد کردم که اکادمی در حال از بین رفتن است. انستیتوت شناسی که چند وقت قریب بیشتر از 16 سال کار کرده بودم، هر وقت دل می خواد که یک انستیتوت شناسی داشته باشیم که یعنی ژاپن، تور، هند، چین و تمام کشورهای شرق، ترکیه و کشورهای عربی را مورد آموزش قرار بده. اقتصادیات، اجتماعیات، سیاست، ادبیات و غیره و غیره. راستگو من اینقدر
جورابیگ نظریف میگوید که کمیسیون حکومت تاجیکستان در مورد متحدسازی پژوهشگاه ها از قبل پیشنهاد خاورشناسان را به اعتبار نگرفت و در تاریخ 1 ژانویه سال 2011 تحت عنوان انستیتوت خاورشناسی میراث خطی و زبان و ادبیات به شکل متحده فعالیت خواهد کرد. کارمند انستیتوت خاورشناسی تاجیکستان دوست محمد دوستوف نیز بر این است که انستیتوت زبان و ادبیات طی یک ده ساله اخیر نتوانست در تطبیق و عملی نمودن قانون زبان و در راه جاری کردن زبان دولتی در ادارات کشور کار نظررسی انجام دهد و نقش مؤثر هم نداشته است. حکومت تاجیکستان بنابراین مجبور شد کمیته اصلاح شناسی نزد این پژوهشگاه را در کنار خود قرار دهد و تهیه یک قانون جدید زبان تاجیکی را نیز ضرور شمارید. و قبل او اگر انستیتوت خاورشناسی به این پژوهشگاه یک کرده شود، به آینده رشد علم خاورشناسی ضربه خواهد زد.
برای این من برهانی خاطع دارم، به اون خاطر که در طول چند سال اخیر در همه معرکه های عمومی جمهوریتی، فرضاً در سال غزالی، تمام کتاب های غزالی که چاپ شده است از طریق انستیتوت خاورشناسی این کار عملی شده و ما تا به این روز نمیدانیم که از طریق انستیتوت زبان ادبیات رودکی حالا یک کنفرانس دایر شده باشد. امروز حتی پرزیدنت مملکت کمیته اصلاحات در نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سازمان داده است، به اون خاطر که انستیتوت زبان ادبیات این اصالت خودش انجام داده نمیتواند.
به قول خبرشناسان تاجیکستان، حکومت این کشور در حال این دو انستیتوت را متحد میکند که در اوکراین، قزاقستان، ترکمنستان و ارمنستان پس از فروپاشی شوروی لازم دانستند که انستیتوت خبرشناسی تاسیس دهند. و اما رئیس انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی سیف‌الدین نظرزاده میگوید که بنابر شرایط ناکافی اقتصادی و هم در امر به تنظیم آوردن ساحه تحقیقات و پویش ها چند پژوهشگاه ها متحد کرده می شود. به قول نظرزاده، موضوع هایی که در انستیتوت خبرشناسی و پژوهشگاه زبان ادبیات تحقیق کرده می شود مانند هستند و یکی سبب های دیگری متحد کردن آنها نیز محض همین است.
شخصانسی و میراث خطی انجام می دهد و اینستی زبان و ادبیات انجام می دهد، مخصوصا در بخش ایرانشناسی یا در بخش خبرشناسی سابقه که به کشورهای ایران و افغانستان، کشورهای مثلا پاکستان و هندوستان اینا که ارتباط داشت، بیشتر خصوصیتی تحقیق لینگویستی و ادبیات شناسی داشتم. بنابر همین در این بخش من فکر میکنم به فایده کار خواهد بود، یعنی برای آموختن تاریخ عمومی چند هزار ساله ما که با هم دیگر مشترکات خیلی زیادی دارد، این خیلی اهمیت خواهد داشت.
و اما بعضی از محققان رشته خبرشناسی در میمیان هستند که در صورت متحد شدن این دو پژوهشگاه تعداد بیشتری تحقیقگران بیکار خواهند ماند. در رابطه با این مسئله سیف‌الدین نظرزاده چنین میگوید:
متاسفانه دانشمندان هم هستند که برای محصول کار آنها خیلی کم است و اگر در صورتی که کار آنها قابل ملاحظه باشد، با فایده علم تاجیک باشد، دستاورد داشته باشند، آنها را از البته در نوبت اول و دیگران را در نوبت های دیگر با کار فرا خواهیم گرفت. من فکر میکنم که در صورت به هم متحد کردن این مؤسسه ها یگان نفر در کنار نخواهد.
هنوز در تاریخ ماه اپریل سال 1993 با فرمان نخست وزیر وقت فعالیت انستیتوت خبرشناسی در تاجیکستان قطع کرده شده بود و پس از تلاش و کوشش های دانشمندان و خبرشناسان تاجیک پس از 4 سال در سال 1997 پژوهشگاه خبرشناسی دوباره به تحقیقات آغاز نمود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحثا دایر به اصلاحات ساختاری در فرهنگستان علوم تاجیکستان و با این گزارش بخش اول مجله بامدادی در روز جمعه 19 نوامبر به پایان رسید. تا این لحظه من طاهری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما بودیم.
از آنکه شما هم با ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. بعدی پخش یک ترانه، خبرهای تازه تقدیم می شود. سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و برنامه موسیقی و آینده ساز را می شنوید. با رادیو آزادی بمانید.
Oh, قلب تو اما بهره من پیدا نشد.